بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 15، مورخ 27/8/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل دوم که در خصوص حج اقامه شده است که منکر حج مطلقا کافر است، روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی و به تبع صاحب وسائل در وسائل الشیعه کتاب الحج باب دوم ذکر میکنند. خب دیروز گفتیم دوستان مراجعه کنن، آقای رضوی از حرم تا اینجا توضیح داد، دوباره خلاصه توضیح رو بگید تا ببینیم اگه دوستان دیگه مطالعه کردن حرف همینه در سند روایت یا نه. چی میگید شما؟ خب دو تا سند داره، یکی مال کلینی، یکی هم مال شیخ طوسی. خب حالا تا همینجا صبر کنید، کسی دیگه مطالعه کرده یا نه روایت؟ خود روایت رو نگاه کردید سندش چطور؟ نرسیدید دیگه. خب روایت هم دیدید سند نه. خیلی خوب، بسیار. پس شما میگید در کافی به سند نقل شده، درش سهل ابن زیاده، در سهل ابن زیاد هم این مدعا درسته، ما متوقفیم، بحث مبسوطی هم است، یه وقتی باید متعرض بشیم چون بعضی میگفتن نه آقا مکتب رجالی قوم حضرت امام اینا میگن ولعمروف سهل سهلون، ما میگفتیم ولعمروف سهل صعبون، نمیشه اینجوری چیز کرد. حالا باید یه وقتی بحث بشه. پس تا اینجا در کافی یک سند، اونم سهل ابن زیاد. سند کافی رو نوشتید شما؟ سند کافی هست؟ سند دو سند. خب بیارید اگه کسی تو کامپیوتر اگه میشه بیارید سند کافی رو بخونید. شما نوشتید؟ خب بله. خیلی خوب. خب بله. خب
وعن
محمد ابن یحیی. خب حالا این مهمه. بله
وعن محمد ابن یحیی عن المرکی،
عن العمرکی الخراسانی البوفکی. تو سند اگه نیامده العمرکی الخراسانی البوفکی، یکی از متکلمین بزرگ شیعه. نه خراسانی است. آقا میگن نیشابوری هم هست. بله خیلی خوب، باش.
از امرکی ابن علی جمیعن علی ابن جعفر ان افیه.
خیلی خوب. حالا ببینید این سند باید نگاه بشه، ببینید دو تا سنده یا یک سند. خب حالا یه مدعای آقای رضوی این بود که این سند کافی درش سهل ابن زیاده، پس این سند معتبر نیست. از چه راهی اعتبار روایت رو میخواستید ثابت کنید شما اگه سند کافی معتبر نباشه؟
سند مرحوم شیخ طوسی برای شیخ جعفر، شیخ حسینی ابن عبیدالله قضیب الله،
محمد
ابن محمد ابن یحیی از اسرار،
محمد ابن یحیی،
علی
الامرکی ابن تاولی، و علی ابن جعفر. این سند در کجاست؟ مشیخه تهذیبه، درسته؟ و چی میگه در این عین سند؟
عین سند هم نوشته.
آره خب.
عین سند همینه.
خب.
و
اعتبار این سند ثابته به نظر شما؟
بله درست، ثابته به نظر بوانی از اتحادی هم ثابته.
خب همش؟
همش؟
خب.
بله همش ثابته.
خیلی بسیار. حالا ثابت برس.
اون صحابشون که جناب محمود، خب. این احمد محمد بن یعلارو حکم به جهالتشون میکنن.
بله بله.
بعد اینجا تو کتابشون میگن شیخ آورده و روایتش هم صحیح. نمیگنم
خب. شما فهرست مرحوم شیخ هم نگاه بکنید، یه مقارنه بین فهرست و استفسار و تهذیب بکنید، یه خلطیم برای بعضی از محققین اینجا پیدا شده و توضیح میدم اون رو. حالا سند کافی رو بررسی کنیم ببینیم مشکل داره اصلا نوبت به حرفا میرسه یا نوبت به حرفا نمیرسه. خیلی خوب، شما هم پس سند به نظر شما سند نگاه نکردید. خیلی عرض میکنیم که مرحوم شیخ کلینی برای این روایت در حقیقت دو سند مطرح میکنن که یک سند در او سهل ابن زیاد است و نحن من المتوقفین، لذا طبق اون سند اعتبار روایت ثابت نمیشه. اما سند دیگری هم از همین روایت در همین مبحث استفاده می شود که شیخ کلینی به سند دوم خودشون این حدیث رو از علی ابن جعفر نقل می کنند که این سند دوم معتبر و قابل اعتناس، که سند دوم چنین میشه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن العمرکی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجد بكل عام وذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. پس سند روایت معتبر و رجاله من الثقات، لذا سند کافی معتمد است. آی خویی کجا میگن سند؟ یعنی عبارتی دارن که ازش استفاده بشه، سند مرحوم کلینی معتبر نیست پس ما به سند شیخ نیاز داریم؟ عبارت شنو بخونید، کجا میگن سند اگه دارید؟
این عبارت شما رو نمیشنم،
چون اینم ایهام بر اینه که ایشون همی استنتاج شما را از سند کلینی کردن که رفتن دنبال سند مرحوم شیخ. حالا اگر عبارت باشه بعد ببینیم چی گفتن ایشون، من که نگاه میکردم معتمد و ایناره نکته اینجوری نبود درش، حالا اگه باشه بعد ببینیم نظرشون چی هستش. از جهت دلالت مستدل میگوید امام هفتم علیه السلام فرمودن حج بر مستطیع فی کل عام واجب است. حالا این فی کل عام هم یعنی چه بحث شو خواهیم داشت بعدن در جای خودش. برای وجوب حج به آیه کریمه استدلال فرمودن که ذیلش آمده و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، کأن علی ابن جعفر از آیه کریمه اینجور استفاده کرده است که پس کسی که این فریضه رو ترک کند کافر است، پس تارک حج کافر است. لذا سوال میکنه از امام فمن لم یحج منا فقد کفر؟ قال لا. امام فرمودن نخه، تارک حج کافر نیست. بعد این عبارت رو فرمودن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. مستدل میگه ظاهر عبارت این است که هر کسی که بگوید این حج فرض و واجب نیست کافر شده است. ذیل روایت اطلاق داره، کسی که منکر حج است، منکر وجوب حج، کافر است. چه علم به وجوب داشته باشد یا علم به وجوب نداشته باشه. پس بنابراین منکر حج طبق این روایت صحیحه مطلقا کافر است، چه عالم باشه به وجوب حج چه عالم نباشه. مدرسه نجف مرحومای خویی قدس الله روحه الزکیه در کتاب معتمد جزء اول صفحه 12 که حالا معلوم شد جمعی از دوستانم مطالعه کردن، از این روایت و استدلال به این روایت جواب میدن. میفرماین این عبارت امام هفتم من قال لیس هذا کذا فقط کفر هیچ ارتباطی به منکر حج نداره، بلکه معنای این فقره حدیث این است که هر کسی که بگوید این آیه کریمه از قرآن نیست پس کافر شده است. شاهد بر این معنا این است که ابتدا امام برای وجوب حج با آیه کریمه استدلال کردن، پس از استدلال با آیه می فرماین تارک حج کافر نیست. کسی که بگوید این چنین نیست، یعنی این آیه از قرآن نیست، پس کافر شده. لذا روایت ارتباطی به انکار حج نداره، و از روایت استفاده نمیشه منکر حج کافر است. همین بیان رو در جواب از استدلال به روایت احد الاعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتاب الحجشون انتخاب کردن. فرمایان ظاهر روایت مثلا اینه که من قال لیس هذا هکذا، یعنی هر کی بگه این آیه از قرآن نیست کافر شده، بس ربطی به انکار حج نداره. عرض میکنیم که این احتمال خلاف ظاهر است جدا. ظاهر این است که سؤال سائل از این است که به دنبال وجوب حج، آیه کریمه میگه و من کفره فإن الله غنی عن العالمین، این و من کفره در آیه کریمه کفر به آیه باشه، بعیده، اشد البعد. راوی اینجور فهمیده من کفره یعنی کسی که تارک حج باشه کافر است. امام میفرماین نخیر، ظاهر این است که ظهور نزدیک به صریح این است که امام میفرماین تارک حج کافر نیست، منکر حج کافره. و اگر بیان مدرسه نجف مقصود امام بوده است، باید امام اینجوری بفرمایند من قال لیس هذا من هذا فقط کفر، هر کی بگه این آیه از قرآن نیست کافره، نه این که بگه من قال لیس هذا هکذا وقت معنا کنیم، یعنی هر کس بگوید این آیه از قرآن نیست، این با ظاهر عبارت مناسبت نداره. بنابراین جوابی که مدرسه نجف و بعض الاعلام با این جواب پرونده روایت صحیحه رو تمام کردن مورد قبول نیست، خلاف ظاهره. لذا اینجا دو مطلب رو باید توجه کنیم و حلش بکنیم. مطلب اول، این روایت که صحیح هست ذیل آیه حج رو یه جور تفسیر کرد، من کفره یعنی من قال لیس هذا هکذا، کسی بگه حج واجب نیست کافره. صحیحه معاویت ابن عمار در ذیل آیه کریمه آیه رو به شکل دیگه تفسیر کرد، من کفره یعنی من ترکه، هر که حج رو ترک کنه. این دو تفسیر آیه کریمه در دو روایت صحیح و معتبر یبدو که با هم در تعارضن. یه روایت صحیحه میگه من کفره یعنی هر که حج رو ترک کنه، این روایت صحیحه علی ابن جعفر میگه من کفره یعنی من ترک الحج با و کافر و نیست در مورد ترک حج نیست، در مورد منکر حج است. بالاخره دو روایت معتبر و دو تفسیر برای آیه کریمه چه کن؟ جمع کنیم بین این دو روایت، یه روایت رو طرح کنیم، بالاخره با دو تا روایت معتبر یه مطلب اینه که آیه رو چجور تفسیر کنیم. من کفره یعنی من ترکه یا من انکره، یه مطلب. بفرمایید چی ما نکته ای داشت؟ بله بفرمایید. ایره نمیگن ایشون، اگه ایره بگن که مدعای مستدل ثابت میشه.
نه نگه که از اسلام بگه من قال
و اشهد
این
آیه بحث دیگریه، این احتمال دیگریه غیر از احتمال آقای خویی.
نه
نه احتمال عبارت آقای خویی رو بخونید، ان هذه الايه ليست من القران، عبارت شنو بخونید. بله
ذالک وجوه
و انکار قرآن. خب تمومه دیگه.
این حرفی
من از می‌کنم
که
بیان
وجوهش به انکار قرآن.
نه دیگه به انکار قرآن. اگه کسی بگه از این آیه شما وجوه فهمیدید، من وجوه نمیفهمم، این انکار قرآنه؟ نه انکار قرآن نیست دیگه. نه عبارات دیگه شون هم صریح در اینا. خب حالا نکته دیگری است. خیلی بفهم. بله.
دلیل داشته باشیم که فقط یکی از اینها درسته.
خب
ولی اگر هر تفسیر درست باشه ما چه دلیل داره اگر که
خب
مورد یک جور تفسیر حتما یکی از روایت خب
بالاخره دو روایت تأویل یا هر دو تفسیر، اگه تفسیر باشه یه روایت میگه من کفره ای من ترکه سیه ماهیت معما، و در روایت علی ابن جعفر هم همین معنا رو علی ابن جعفر از امام سوال می کند که پس بنابراین فمن لم یحج منا یعنی من ترک الحج فقط کفر، این کفر معنی ترک. امام می فرماید لا این نیست، بلکه من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. یعنی یکی یکی صبر کنید، یعنی اینجا تارک حج کافر نیست، هر کس بگه لیس هذا هکذا حج واجب نیست یعنی منکر حج کافره. بالاخره یک روایت میگه من کفر یعنی تارک حج، یک روایت میگه من کفر یعنی منکر حج، کدوم یکی؟ حالا یکی یکی، حالا باز آقای قرائی بگین بعد نوبت شد.
اینجوری که توی روایت دوم
نمیخواد
بگید که ترک نمی‌کنه، میگه ترک و عدم ترک
مهم
نیست.
خیلی خوب، پس من کفر چجور جمع میشه؟
اینجا میشه انکار.
کجا میشه تو اون روایت انکار؟ چجوری میشه انکار؟ من ترک روایت صحیح معاویه تو نعمار چجوری میشه انکار؟ اون روایت میگه من ترکه، من کفره یعنی من ترکه. از انکارن از کجا آوردی؟ از جای دیگه. نه چطور از جای دیگه؟ ما هستیم این روایت اطلاق داره، چجور از جای دیگه قید انکار بیاریم؟
اینجا ترک کنه میخواد راها کنه، آنجا اصلا ترک باشه، اونجا میگه ترکه
کافره، اینجا میگه انکار است.
نه اینجا نمیگه، اینجا نمیخواد ترک بذاره کنار،
میگه ترک با انکار عیبی نداره، اونجا میگه مطلق و ترک کفر است، اونجا میگه مطلق و ترک کفر است، چه با انکار چه بدون انکار. اینجا میگه لیس لا نفی میکنن، تارک کافر نیست. اون نفی رو ببینید چرا تصریح در عبارت علی ابن جعفر میگه و من لم یحج منا فقط کفر فقال لا، فقال لا تارک کافر نیست، بلکه من قال لیس هذا هکذا فقط. اگه اون لیس هذا هکذا تنها می بود باز ممکن بود توجیه شما درست باشه، صدر عبارت امامو چی کار کنیم؟ سوال علی ابن جعفر من قال فمن لم یحج منا فقط کفر فقال الله، تارک کافر نیست، صحیح معاویه ابن عمار میگه من کفر ای من ترک. مطلب دوم این است که بعد می شویم دیگه، مطلب دوم این است که آیا صحیحه علی ابن جعفر اطلاق داره یا نه، بدین معنا که امام می فرمایند من قال لیس هذا کذا فقط کفر، هر کسی که بگوید حج واجب نیست کافر است مطلقا، چه علم به وجوب حج داشته باشه چه علم نداشته باشه. پس بنابراین یه مطلب این است که با نگاه به دو روایت کیف نفسر الآیه، مطلب دوم این است بالاخره صحیح علی ابن جعفر اطلاق داره، لذا ما هم مثل سید صاحب عروه فتوا بدیم منکر حج مطلقا کافر است ولو عن جهل، یا نه انکار با جحود و با این روایت چه کن. برخی از محققین با پاک کردن صورت مسئله مشکل رو حل کردن، بدین معنا که بعضی از آقایان گفتن اصلا صحیحه علی ابن جعفر ساقط از اعتبار است، مثلا اصلا بذاریدش کنار اعتبار نداره، وجه عدم اعتبار این است که میگوین این صحیحه مطلبی رو بیان کرده که خلاف ضرورت فقه اسلام می باشد، لذا اعراض کل اصحاب به جز شیخ صدوق از این صحیحه مسلم است و اعراض کل اصحاب مسقط اعتبار صحیح است، لذا صحیحه از اعتبار ساقط. آن حکم خلاف ضرورت فقه رو که صحیحه بیان می کند این است که صحیحه می گوید ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام، خداوند بر مستطیع هر سال حج رو واجب کرده است، یعنی مستطیع هر سال باید به حج بره و این خلاف ضرورت فقه هست. احدی جز شیخ صدوق بر طبق روایت فتوا نداده است، اعراض کردن از این روایت، اعراض کل اصحاب مستطیع اعتبار حدیث است. بذار اصلا چی کار به دلالتش دارید، چی میگه چی نمیگه بذاریدش کنار. این یک وجه برای این که هر دو مطلب حل میشه دیگه، نه صحیحه میشه مفسر آیه نه صحیحه میشه مطلب اطلاق بیان کرده، این چی میذاریم کنار. عرض میکنیم که اولا در مباحث آینده خواهیم گفت در مقام معارضه بین این روایت صحیحه و روایاتی که میگوید حج بر مستطیع یک بار است وجوهی بیان میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم این صحیحه مطلبی رو میخواهد بگوید ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام که همه قبول دارن و هیچ تعارضی هم با اون روایات نداره. لذا کی گفته مشهور از این صحیحه اعراض کرده؟ مطلبی رو میخواد بگه، نهایت الان توضیح داره، وجوه جمع مختلف رو باید بیان کنیم، توضیح بدیم، مطلبی رو میخواد بگه، همه قبول دارن، مشکلیم نداره، با اون روایاتم که میگوید مستطیع یک بار حج بره ایش تنافی نداره. این اول بررسی میکنیم، در بحث بعدی بهش میرسیم. ثانیا علا فرض این که اعراض مشهور از این روایت ثابت بشود یا اعراض الکل، ما در بحث اعراض باید ببینیم آیا اعراض از کل روایت است یا فقرتون من فقرات روایه. در اصول بررسی شده اگر روایتی دو حکم یا سه حکم بیان کرد، یک حکمش از یه فقره روایت اصحاب اعراض کردن، قانون تفکیک در حجیت نمیگه کل فقرات روایت از حجیت ساقطه، همون فقره‌ای که مشهور از او اعراض کردن، فرض کنید به خاطر اعراض مشهور صدق العادل در اون فقره جاری نشود، اما مانعی از حجیت سایر فقرات روایت وجود نداره. بنابراین در این روایت یک حکم این است که حج بر مستطیع هر سال واجب است، یک حکم. حکم دوم این است هر کسی وجوب حج رو منکر بشه کافر است، این دو حکم مختلف است. یک حکم مورد اعراض اصحاب، ما دلیل بر این که فقره دوم روایت از حجیت ساقط بشه؟ نه نه، اصل وجوب رو، اصل وجوبه، لذا معلومه همه میگن نه. از کجا به وجوب هر سال میخوره؟ از کجا به وجوب هر سال میخوره؟ شما به اون فرض بگیرید، نه به قیدش که کل عام باشه. ان الله فرض الحج على اهل الجد في كل عام ليس هذا هكذا، هذا رو به فرض بزنید فقط، چه اشکال داره؟ ليس هذا هكذا، هر کسی بگه حج واجب نیست، دو تا حکمه، یکی این که حج واجب است، یکی این که حج في كل عام واجب است. اگه این فقره، خب این معنا هست احتمالش یا نیست؟ اجازه بدید این معنا احتمالش هست یا نیست. اگه تقویت بشه طبق احتمال تفکیک عن الحجیه، کسی میتونه بگه این ثابت نیست.
شما اگر وجود کل عام رو در قسمت اول مفروض بگید،
مفروض نمیگیریم، اعراض میکنیم از قید سیدنا در فقره اول، از قید فی کل عام اعراض کردیم، گفتیم آقا حج واجبه اما فی کل عام نیست، بعد لیس هذا، یعنی در خود فقره اول شما تفکیک قائل بشید تا دیگه اشکالتون اصلا وارد نباشد. فی کل عام رو قبول نکنید، شما اصل وجوب حج رو قبول کنید، بعد بگید من قال لیس هذا هكذا، چه اشکال داره؟
شما در جایی که فرض کنید قسمت اول بگید همچی معنایی
میده که قسمت اول مگه قابل تفکیک هست یا نیست سیدنا؟ نه قابل تفکیک، قابل تفکیک هست یا نیست وجوب حج یا وجوب فی کل عام؟ شما فی کل عام شو قبول نکنید، کم له من نظیر در فقه اینجوریه. بفهم
تفکیک
این استراب چیز دیگه هست. استراب در متن مطلب دیگری داره. استراب در متن چیز دیگری غیر از تفکیک عن الحجیه. در ذیل روایت صحیحه بزنتی در خمس ما استراب در متن رو کاملا توضیح دادیم. آنجا که مثل مرقوم آقای روحانی جمعی از محققین قائل بودن صحیحه علی ابن مهدیار، صحیحه علی ابن مهدیار استراب داره، استراب در متن داره، ساقطن عن الحجیه، ما آمدیم استراب در متن رو معنا کردیم. بله استراب در متن اگه باشه واقعا به قوه ضبط راوی برگرده و کل روایت در هم میریزه، اما تفکیک عن الحجیه غیر از استراب در متن است. یه متنی رو گفته سه تا حکم، یک حکم ازش احراز کردن اصحاب، مد دلیل برای که سایر احکام هم بذاریم کنار، صدق العادل هست، معتبر روایت، بنای اغلام هست، میگه این رو چرا انکارش بکنیم؟ مگر به ضبط استراب، مگر استراب ممکنه به ضبط راوی برگرده، او بحث دیگر. دقت کنید سه تا حکم، مشکلی نداره. به نظر ما توضیح هر دو مطلب متوقف است بر ذکر یک مقدمه، البته مقدمه حاشیه‌ای است، باز آقای رضوی اشکال نکنه، آقای مقدمه خیلی حاشیه‌ای بود، یه نکته مهمی درش هست که بله خدا رحمت کنه استاد ما رو مرحوم آقای علم الهدا، وقتی بعضی از اشکالات میشد میگفت پشکشی نکنی. بله حالا این اونجوری نیست، سوالات شما خیلی قوی، خیلی اشکالات قویه، ولی یادمون از حرف آقای علم الهدا آمد. مقدمه این است که یکی از اصحاب النبی که پس از پیامبر گرامی اسلام بسیار مورد توجه حضرت امیر بوده و تلمذ 30 ساله در خدمت حضرت امیر داشته است، عبدالله ابن عباس است، فرصتی برای عبدالله ابن عباس پیش آمد که جوانی در اوائل بلوغ بود در زمان فوت پیامبر و بسیار با استعداد، که با 30 سال انحصار در حضرت امیر علوم مختلفی را از حضرت امیر استفاده کرده. سعه علوم ابن عباس از نکته‌ای که نجاشی در شرح حال عبدالعزیز ابن یحیای جلودی از امام باقر، از اصحاب امام باقر علیه السلام آورده است معلوم میشه. آنجا نجاشی کتب جلودی رو که می شمارد، انبوهی از کتب رو جلودی از روایات ابن عباس جمع کرده است که مرحوم نجاشی اینا رو اسم می بره، اسم بعضی از این کتب رو اشاره میکنم، به سعه علم ابن عباس فی برده میشه. مسند و ابن عباس، کتاب و تنزیل، کتاب و تفسیر، کتاب المناسک، کتاب و نکاح، کتاب و طلاق، کتاب الفرائض، کتاب القراءات، کتاب البیوع و تجارات، کتاب و بقیت ما بقیه من الطهاره، کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و ذبائح، ثواب الاعمال، رسائل و خطبه، رسائل و مناظراته و امثال ذلک که مفصل اونجا چند کتاب دیگه هم جلودی از ابن عباس اینا رو ساماندهی کرده. از جمله موارد نزدیک ابن عباس سرآمد بقیه صحابه بوده است در تفسیر قرآن است که تصریح می کند ابن عباس که اون چه در این زمینه دارم از علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اهل سنت هم به آراء تفسیری ابن عباس توجه ویژه‌ای دارند. عالم الامه، مفسر التنزیل، مبین التأویل، ترجمان القرآن و حبر الامه، اینا عبارتهایی است که راجع به ابن عباس به کار می‌برند. در رابطه با مباحث تفسیری ابن عباس دو نکته رو اشاره میکنیم و بعد مقدمه تمام میشه. این دو نکته رو انشاءالله ذیل مقدمه فردا اشاره میکنیم، بعد وارد میشیم با نگاه به این مقدمه ببینیم جمع بین دو روایت چه میشه. بخونیم. شیخ فستهیان است. خب ایشون این نکته رو پس دیگر ایشون هم سند کافی رو دقت نکردن، بلا لازم نبود بگن شیخ فستهی، یعنی همون که شما در بادی امتا سالف زیاد دیدید قلم قرمز کشیدید روش، ظاهرا همین جور بوده. این دوچار تردیده، این حرف مرحوم شه آقای خویی طبق مبانی خودشون درست نمیشه. نه قطعا اگه کلینی باشه ایشون از کلینی بیارن اقدمه. و صلی الله علی محمد و آله.